سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در بسیاری ولایت های افغانستان آغاز شود و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد یافت. بر اساس معلومات وبسایت پولیو فری افغانستان، این کمپاین در ولایت های بلخ، سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان و اوروزگان به روز دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد. در جریان امسال میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. فصیح الدین فطرت، لوی دیرستیز نیروهای مسلح حکومت طالبان، ادعا می کند که سازمان های استخبارات خارجی زیر چتر داعش در انفجارها در افغانستان دست دارند. وی که دیروز در برنامه حسابدهی به ملت در کابل صحبت می کرد، از این سازمان ها نام نگرفت و برای اثبات این ادعایش شواهد و مدارک نیز ارائه نکرد. بعد از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال اخیر، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در مناطق مختلف این کشور پذیرفته است. جبهه مقاومت ملی گروه ضد طالبان مدعی است که در حمله این جبهه 5 نیروی طالبان در ولایت کاپیسا کشته و زخمی شدند. جبهه مقاومت ملی در خبرنامه بروز یکشنبه ادعا کرد که در این حمله به یک قرارگاه طالبان در مرکز ولسوالی ایسای اول کوهستان شنبه شب 3 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. در حالی که این جبهه ادعا می کند که حمله برای نیم ساعت ادامه داشت اما به نیروهایش آسیب نرسیده. ادعای کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای طالبان در کاپیسا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز در این باره هنوز چیز نگفتند. هلند و دنمارک گفتند که پس از برآورده شدن شرایط خاص، جت‌های جنگی F-16 را به اوکراین می‌دهند تا از این جت‌ها برای دفاع در برابر تهاجم روسیه استفاده کند. مارک روت، صدر اعظم هلند، به روز یکشنبه گفت که کشورش با دنمارک یک جا به همکاری ایالات متحده جت‌های جنگی را به اوکراین کمک می‌کند. او افزود که هلند در حال حاضر 42 جت جنگی F-16 دارد، اما نگفت که چه تعداد از این طیاره‌ها به اوکراین داده خواهد شد. دنمارک هم آمار در این مورد ارائه نکرده. و تیم فوتبال زیر 17 سال افغانستان در بازی‌های جام قهرمانی مرکز آسیا، تیم ملی فوتبال زیر 17 سال قرقیزستان را با نتیجه 3-0 دیروز شکست داد. فدراسیون فوتبال افغانستان در برگه فیسبوکش نوشته است که یاسر صافی، عضو تیم فوتبال زیر 17 سال این کشور، به عنوان بهترین بازیکن مسابقه در برابر قرقیزستان انتخاب شد. رقابت‌های قهرمانی مرکز آسیا با اشتراک تیم‌های فوتبال زیر 17 سال افغانستان، تاجکستان، قرقیزستان، ازبکستان و ایران با میزبانی تاجکستان دیروز آغاز شد و تا یک شنبه هفته آینده دوام می‌کند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید می‌گوییم در ادامه این برنامه. شماری از خبرنگاران افغان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان مهاجر شدند میگویند از سوی هیچ نهاد هنوز کمک دریافت نکردند.
اگر آنجا ببینید مثلا پروژه هایی که در بخش طبابت، کمپیوتر ساینس، انجینیری.
وضعیت اقلیت سیک و هندوی افغانستان در 2 سال اخیر زیر حاکمیت طالبان چقدر تغییر کرده؟
بار به این میتونه زمان ما بیرون میبریم، ما باید مجبور به این میشیم قفل لباس بپوشیم، قفل چادر بگیریم مثل امی مسلمان ها. وارد
در این باره هم گزارش داریم.
ایمان زینب مزاری یک فعال برجسته حقوق بشر و علی وزیر یک قانونگذار سابق پاکستان پس از تظاهرات دستگیر شدند.
درامه روزنه امید در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبانتان هستم. شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان بار دیگر شکایت میکنند که به وضعیت آنها توجه نشده و هیچ کمکی از سازمانهای حمایت از خبرنگاران و یا دیگر نهادها دریافت نکردند. بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، هزاران خبرنگار بیکار و صدها تن مجبور به ترک این کشور شدن. درباره شکایت و مشکلات خبرنگاران افغان در پاکستان مقیم نایب گزارش تهیه کرده که با صدای یک خبرنگار آغاز می شود.
اینجا هم به سرنوشت هیچ گونه کمکی را ما از هیچ نهاد و کسی یا شخصی دریافت نکردیم. اینجا نه خانه هست.
او خود را شکریه معرفی می کند، شکریه سادات محمدی. او می گوید که به دلیل کار خبرنگاری در رسانه‌های مختلف در ولایت سمنگان و تهدید طالبان مجبور به ترک کشور و فرار به پاکستان شده است. شکریه در ادامه سخنانش به رادیو آزادی گفت که به عنوان یک خبرنگار زن افغان در شرایط سخت در افغانستان کار می‌کرد، اما اکنون که به کمک نیاز دارد هیچ کس به او کمک نکرده است.
دارم در شهر کراچی پاکستان هستم. اینجا هم بی سرنوشت نیه، در هیچ گونه کمکی را ما از هیچ نهاد و کسی یا شخصی دریافت نکردیم. اینجا نه خانه هست برای من، نه کار است، هیچی نیست. خلاصه دارم در یک وضعیت خرابی من قرار دارم.
زلگی اقمل خبرنگار دیگری است که شکایت مشابه دارد. او میگوید که مدت زیادی است که در پاکستان زندگی می کند و هنوز کسی به او کمک نکرده است. آقای اقمل در سخنان خود به رادیو آزادی مدعی شده که به تازگی برخی از مؤسسات نهادهای حمایت از خبرنگاران در مورد کمک به شماری از خبرنگاران افغان در پاکستان صحبت کرده، اما وی این کمک ها را ندیده و منبعی را هم نمی شناسد. درخواست کمک از برخی نهادها به شمول کمیته حفاظت از خبرنگاران RSF و سازمانهای دیگر که در قسمت خبرنگاران کار میکنند تقاضا کردم، اما هیچ مؤسسه و نهاد به من کمک نکرده است. این خبرنگاران در حال از عدم حمایت نهادهای عامی خبرنگاران و سایر نهادها و سازمانهای کمکی شکایت میکنند که اخیراً تعدادی از نهادهای عامی رسانه ها از جمله فدراسیون بین المللی ژورنالیستان از کمک به شماری از خبرنگاران افغان در افغانستان و پاکستان خبر میدهند. فدراسیون جهانی ژورنالیستان IFJ در گزارش در وبسایت خود به تاریخ 14 ماه آگوست اعلام کرد که خبرنگاران افغان با وضعیت وخیم روبروان و به کمک نیاز دارند. این فدراسیون افزود که از آگوست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، از خبرنگاران در این کشور حمایت کرده که بسیاری از آنها مجبور به ترک فوری کشورشان شدند. این بنیاد همچنان گفته که به اتحادیه فدرال خبرنگاران پاکستان نزدیک به 40,000 یورو داده تا به خبرنگاران افغان مقیم پاکستان در قسمت سرپناه کمک کند. فدراسیون جهانی خبرنگاران نیز گفته که با کمک مالی یونسکو در سال جاری 2 مهمانخانه برای خبرنگاران افغان در اسلام آباد افتتاح کرده است. فدراسیون بین المللی ژورنالیستان در کنار برخی کمک‌های دیگر همچنان گفت که از زمانی که طالبان افغانستان را تصرف کردند، وضعیت خبرنگاران در این کشور بدتر شده است. و گفته این فدراسیون هزاران خبرنگار کشور را ترک کردند، برخی از آنها برای آینده بهتر به تعدادی از کشورهای غربی از جمله آمریکا و کانادا رفتند، اما صدها تن دیگر به کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان پناهنده شدند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت به درامه روزنه امید را داریم. ساعت 7:10 صبح به وقت افغانستان است. جنبش تحفظ پشتون از بازداشت دهاتن از اعضایش به شمول برخی از چهره های معروف خبر می دهد که کمیسیون حقوق بشر پاکستان دستگیری این افراد را نگایش کرده. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری فرانس پرس را در این باره مرور می کند.
ایمان زینب مزاری، یک فعال برجسته حقوق بشر، و علی وزیر، یک قانونگذار سابق پاکستان، پس از تظاهرات دستگیر شدند. آنها به دنبال شرکت در تظاهرات روز جمعه گذشته در اسلام آباد و سخنرانی در آن دیروز یکشنبه بازداشت شدند. ایمان زینب مزاری، دختر شیرین مزاری، از اعضای حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و وزیر سابق حقوق بشر است. یک وکیل مدافع به نام زینب جنجوا به خبرگزاری فرانسه گفته که این دو فعال دیروز یکشنبه در محکمه در اسلام آباد حاضر شدند. پلیس اسلام آباد گفت که آنها بر اساس یک سند محکمه که توسط خبرگزاری فرانس پرس دیده شده با اتهامات جدی روبرو هستند، اما با آن هم جزئیات بیشتر ارائه نشده است. جنبش تحفظ پشتون گفته که دهاتن از اعضای این جنبش پس از تظاهرات روز جمعه گذشته بازداشت شدند. در این راه پیمایی که بنابر گزارش ها بیش از 3000 تن شرکت داشتند، خانم مزاری و علی وزیر در سخنرانی های خود خشونت علیه پشتون ها را محکوم کرده و خواستار بازگشت افراد دستگیر شده به خانه هایشان شدند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان دیروز با صدور بیانیه این بازداشت را غیر قابل قبول خواند و گفت که این یک نمونه بارز خشونت حکومت علیه حق آزادی بیان و تجمع مردم است. شیرین مزاری، وزیر پیشین حقوق بشر، گفت که پلیس دخترش را با لباس خواب برده و افزوده که پلیس حکم دستگیری دخترش را نشان نداده و حتی با او اجازه تعویض لباس را هم نداده. علی وزیر، یکی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون و از منتقدین شدید اردوی پاکستان بوده و عملیات ضد تروریستی اردو در مناطق قبایلی نزدیک به مرز افغانستان را شدیداً انتقاد کرده است. او پیش از این چندین بار بازداشت شده است. علی وزیر یکی از اعضای حکومت ایالتی بود که اوائل ماه جاری منحل شد. مقام های پاکستان به تازگی ها سرکوب مخالفان را افزایش داده و توانایی مظاهرات خیابانی عمران خان سیاستمدار پاکستانی را در هم شکست که موجی از مظاهرات و انتقادات علیه اردو و اداره استخبارات پاکستان را رهبری می کرد. عمران خان که سال قبل از قدرت برکنار شد در ماه جنوری به اتهام فساد به زندان افتاد، اما او اتهام های وارده به خود را رد کرده و آنها را انگیزه سیاسی خوانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اقلیت سیک و هندوی افغانستان همواره زندگی پر از فراز و نشیب در این کشور داشتند، اما با برگشت طالبان به قدرت برخی از آنها میگویند که زندگیشان کاملا تغییر کرده است. اکنون تعداد انگشت شماری از این اقلیت در افغانستان باقی مانده. سیک های افغانستان در زمان جمهوری مخلوع و همچنان حاکمیت دوباره طالبان هدف حملات مرگبار قرار گرفتند. در دو سال گذشته بر این اقلیت مذهبی در حاکمیت طالبان چی گذشت؟ در این گزارش مفصل از فرشتن نگاه بشنوید.
بار به این میتونه زمان ما بیرون میبریم، ما مجبور به این میشیم قفل لباس بپوشیم، قفل چادر بگیریم، مثل امین مسلمان ها واریم که ما فهمیده نشیم که ما سکای افغانستان هستیم.
جمهوریت خو برای هر کسی، اگر گرچه امنیت قدر درست نبود، اما آزادی به هر کسی بود.
در افغانستان یک انتیاری میشه یا کشته میشه، اینجا روزانه هم مرگ است.
این دو باوران و سکای افغانستان به مثابه یک اقلیت مذهبی، یکی از قربانیان اصلی جنگ، خشونت و افراطیت هستند.
لطف کرده اراکین دولت با اقلیت ها خصوصا صمیمیت داشته باشند.
سلام. این صدای گروه از اقلیت‌های مذهبی است که افغانستان است که پیش از برگشت طالبان به قدرت در عبادتگاهشان در کرته پروان کابل عبادت می‌کردند. اما اکنون وضعیت برای این اقلیت مذهبی تغییر کرده. فریکور از انگشت شمار اعضای اقلیت سکه افغانستان است که در شهر کابل باقی مانده. او بر رادیو آزادی می گوید که با برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 زندگیش کاملا تغییر کرده.
بار به این میتونه زمان ما بیرون میبریم، ما باید مجبور به این میشیم قفل لباس بپوشیم، قفل چادر بگیریم، مثل امین مسلمان ها واره که ما فامیده نشیم که ما سکای افغانستان هستیم.
فریکار میگوید که گشت و گذار برای خودش و دیگر اعضای این اقلیت مذهبی افغانستان تحت حاکمیت طالبان دشوار شده است.
نمیتونم آزاد بیرون شویم، آزاد یک جایی بریم بشینیم. در وقت جمهوریتی بود با ما غرض خبر نباشن، نیک آزار میزورن یا کسی با کسی کار نباشن.
فریکار پدرش راهول سینگ را در حمله انتحاری اول جولای 2018 در شهر جلال آباد از دست داد. در آن حمله که گروه داعش مسئولیتش را پذیرفت، 19 تن به شمول 13 تن از اقلیت سکه و اندوی افغانستان کشته شدند. فریکار می گوید به خاطر برآورده کردن آرزوی پدرش که ادامه تحصیل او در افغانستان بود، حتی با مادر و خواهرش که پس از کشته شدن پدرش افغانستان را ترک کردند، در این کشور باقی ماند. اما فریالا می گوید که در تلاش بیرون شدن از افغانستان است. با گفته او اکثر سکه ها و اندوهای افغانستان عمدتاً به دلایل امنیتی این کشور را ترک کردند. فری میگوید با رفتن بیشتر افراد مربوط به اقلیت سکه و اندوی افغانستان و محدودیت های سخت گیرانه طالبان، آنها دیگر قادر به تجلیل از جشن های مذهبی و کلتوریشان هم نیستند.
او را خواهد تا میگم که تا داخل گدواره بسیار به ترس لرز نیست. این چه خواسته که او برنامه ها برگزار شده او قدر کسی هم نمانده که مثلا او برنامه که سابق با جشن و با شادی و با لبخند شروع میشد، حالا او چیزا هیچی نیست. جنمی عملی آخره که بستر گدواره شد ای بسیار همه گیره دل سرد کرد از همه چیز. او هم کسایی که مانده بسیار دور دور هستن که کسایی که رفتن در جاش مثلا که برطانه در امسال است یا حفاظت امنی گدواره میکنم مسئولیتش به عهده‌شان است. اینی اشخاص از بین 3 نفر 4 نفر هیچ امکان نداره خودم به جشن وایستاک یا هولی یا دیوالی این چیزا رو ما تجلیل کنیم. فعلا از وقتی که اینا آمدن ما هیچ تجلیل رو نکردیم.
پس از حمله جولای 2018، حمله مرگبار و سرخطساز دیگر بر اقلیت سکه افغانستان در مارچ 2020 رخ داد که به شمول کودکان و زنان 25 کشته به جای ماند. در این حمله که مسئولیتش را باز هم داعش به عهده گرفت، عبادتگاه سکه افغانستان در کرته پروان هدف مهاجمان قرار گرفت. حمله مشابه در جون 2022 رخ داد. این بار در حاکمیت طالبان موتر مملو از مواد منفجره در بیرون عبادتگاه سکه ها منفجر شد که در آن 2 تن از این اقلیت کشته شدند. حکومت طالبان در آن زمان از افزایش تدابیر شدید امنیتی در اطراف عبادتگاه اقلیت های سکه خبر داد. اما در پی این حمله شمار زیاد از اقلیت سکه و اندوی افغانستان کشورشان را ترک کردند و به اند سفر کردن. چابل سنگ 57 ساله یکی از آنهاست که با همسر و 2 فرزندش افغانستان را ترک و به امید یک زندگی سلامیز مهاجرت کرد. اما او میگوید زندگی در هند هم آسان نیست.
اطفال ما خورد اطفال ما که در درس برن در یک شاگردی ششتن 2000-3000 تنخواه میگرن. اینجا اگر من خودم اینجا که میرم من 10000 روپیه میتا 10000 روپیه 12000 روپیه کرایه خانه است. اونجا مشکل داریم، اینجا مشکل داریم، کجا بریم؟
از او پرسیدم که چرا از افغانستان بیرون شد.
و زندگی ما اینجا دیگه بسیار تلخ است. اونجا خو یک بار مرکز که در افغانستان یک انتحاری میشه یا کشته میشه، اینجا روزانه مرکز، چون که ما نمدی دار هستیم از دور معلوم میشیم. از طرف طالبان مجبوریت داره ما کشته میشیم، اگه داعش هم باشه کشته میشیم. از خاطر این مجبوریت خود ما مردم برامدیم.
در مورد نگرانی چابل سنگ و دیگر اعضای اقلیت سکه افغانستان از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدم، اما با وجود تلاش های پی هم پاسخی دریافت نکردم. اما مجاهد پس از حمله جون 2022 بر عبادتگاه سکه در کابل بر رادیو آزادی گفته بود که حکومت طالبان بر علاوه هندوها و سکه مسئول محافظت از همه مردم افغانستان است. دفتر حمایت از پناهجویان در اروپا در گزارش خود که با وضعیت این اقلیت در بین سالهای 2018 تا 2020 پرداخته، نوشته که سکه‌ها و هندوهای افغانستان در حاکمیت اول طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 هم نگران وضعیتشان بودند. بر اساس این گزارش آنها می توانستند با احتیاط عقاید خود را حفظ کنند. شرط این بود که این اقلیت‌ها دست به تبلیغ دینی نزنند، مالیات ویژه مذهبی یا جزیه بپردازند و از رنگ زرد در پوشاکشان در معذر عام استفاده کنند. مثلا پارچه زرد را در لباسشان مثل دستمال گردن و یا هم در بازویشان می آویختند. چابل سنگ که در هند است می گوید که هویتش در افغانستان و بیرون از آن همواره زیر سوال برده شده.
دل ما می فکر چون که وطن است. ما اونمونجا پیدا شده ما، مو خاک ما است، مو وطن ما است. اگر در کابل میشینیم ای بیادرهای مسلمان های ما که است، میگه شما از که آمدین، از هند که آمدین، شما خود هندستانی است. اگر اینجا میایم در هند است، میگه شما خود افغانستان، شما افغانیستین. و پس ما نه هندی شدیم نه افغانی شدیم، کدام مذهب ما قبول کنیم؟
هندوگذر و کارته پروان دو محل مشهور بوده باش سکا و هندوها در کابل است و همچنان به خاطر موجودیت یک عبادتگاه سکا در جلال آباد، این شهر اهمیت خاص مذهبی برای آنها دارد، زیرا گفته می شود که بابا نانک بنیانگذار مذهب سکا در قرن 15 میلادی از این شهر دیدن کرده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در اواخر دهه 1980 میلادی حدود 500 هزار سکه در سرتاسر افغانستان زندگی می‌کردند که گفته شده بیشتر آنها در قرن 19 همراه با انگلیس‌ها از امپراتوری هند به افغانستان آمدند. اما اکنون تعداد این اقلیت انگشت شمار است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود در مورد آزادی‌های مذهبی بین المللی در 2022 به نقل از گروه‌های جامعه مدنی گفته که تخمین زده می‌شود که تا آخر 2022 تنها 9 تن از اقلیت‌های سکه و هندو در افغانستان باقی ماندند. در این گزارش گفته شده که سکه‌ها و هندوهای افغانستان تجمع در عبادتگاهشان را در زیر سلطه طالبان متوقف کردند. با وجود تلاش‌های پی هم قادر نشدیم تا با اعضای اقلیت هندوی افغانستان تماس برقرار کنیم. اما در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده گفته شده که صدها نفر از اقلیت سکه و هندوی افغانستان به دلیل ترس از عملات خشونت آمیز طالبان و گروه داعش به خارج از افغانستان پناه بردند. در این گزارش همچنان گفته شده که سکه‌ها و هندوهای افغانستان نمی توانستند که برای محافظت از جوامع خود به طالبان تکیه کنند، لذا مهاجرت را در پیش گرفتند. سنگ 28 ساله هم از کسان است که در حاکمیت دوباره طالبان افغانستان را ترک کرد و 9 ماه پیش با خانواده‌اش به شهر نیویورک ایالات متحده رسید. سونی بر رادیو آزادی گفت در زمان جمهوریت در افغانستان اگر اهمیت نبود، آزادی های فردی بود. او می گوید که در 20 سال جمهوریت هم افغان ها و شمول اقلیت های سکه و هندوی افغانستان پیشرفت های چشمگیر داشتند که با برگشت طالبان همه به گفته او از بین رفت.
جمهوریت خو برای هر کسی، اگر گرچه امنیت قدر درست نبود، اما آزادی به هر کسی. ما قدر زحمت کشیدیم، نه تنها ما، هر کس فرد فرد افغانستان قدر زحمت همین 20 سال کشید ما کشور تا حد رسانیم، حتی خود ما را سکای خود ما را بگیم که از این دونا پس آمده بودن، از بسیاری کشورها واپس آمده بودن، به خود کاروبار جور کردن، اقتصاد جور کردن، خانه و گپا جور کردن. اما متاسفانه که بعد از آمدن طالبان کلشان بر هم خورد.
سونی میگوید که پیش از آمدن طالبان در برخی برنامه‌های موسیقی در شمار از رسانه‌های داخلی همکاری می‌کرد و اما در نیویورک برای پیدا کردن لقمنان ساتها کار شاقه می کند. او می گوید که دوری از افغانستان او را رنج می دهد.
هرچی باشه احساس بیگانگی زیاد میشه، گرچه اینجا به خاطر کاروبار و به خاطر زندگی تیر کردن سهولت های بسیار زیاد است که بیخی جنت هم بگرده بازم تا وطن ما را نمیرسه به که هرچه تا اخبال وطن کشمیر ده. ما پشت وطن خود بسیار داد شدیم، پشت وطن دار، پشت وطن.
شمار از اقلیت‌های سکه افغانستان که در حال حاضر در هند زندگی می‌کنند، منتظرند تا به کشور سوم پذیرفته شوند. بر اساس گزارش روزنامه تایمز آف ایندیا در جنوری 2023، به گونه تخمینی حدود 20,000 تن از اقلیت‌های سکه افغانستان در هند زندگی می‌کنند که بیشترشان در دهلی نو مستقرند. مهاجرت اقلیت‌های سکه به اندوی افغانستان به هند در اوایل دهه 1990 آغاز شد و بر اساس گزارش تایمز آف ایندیا بیشتر آنها به کشورهای دیگر از جمله کانادا، آمریکا و بریتانیا منتقل شدند. میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، میگوید که اقلیت‌های سکه و اندوی افغانستان نه تنها در حاکمیت طالبان بلکه در دوره‌های مختلف حکومتداری در این کشور رنج و درد زیاد را متحمل شدند که باعث آغاز مهاجرت این اقلیت شده است.
این دو باوران و سکه‌های افغانستان به مثابه یک اقلیت مذهبی، یکی از قربانیان اصلی جنگ، خشونت و افراطیت هستند که به ویژه بعد از سال 1992 ما شاهد خشونت گسترده و غصب املاک ای اقلیت مذهبی ارجمند توسط جنگسالارا بودیم و طی سالهای اخیر در چندین نوبت مراکز مذهبی از نا آماج عملات تروریستی قرار گرفته است و مهاجرت کتلوی از اینا بعد از تسلط طالبان یک فاجعه بزرگ اجتماعی و بشری در افغانستان است.
دیا سنگ انجان نویسنده و شاعر سکه است که از چندین سال در هند زندگی می کند. او از حکومت طالبان خواست تا زندگی سلامیز را به اقلیت‌های مذهبی فراهم کنند تا دیگر کس مجبور به مهاجرت نشود.
باید زمینه زندگی، زمینه کاروبار در افغانستان مساعد گردد و بدون تفرقه، بدون چونون چرا باید زندگی سرهامیز داشته باشند. خواهشمندم که این پیان ما به اراکین دولت برسد و لطف کرده اراکین دولت با اقلیت ها خصوصا صمیمیت داشته باشند، زندگی خوش را برایشان
پیام ها و نظریات شما.
ولایت بلخ، مزار شریف، ولسوالی شورتپه و جنگ افغانستان 40 ساله بود. برادر نداشتگی را ولسوالی شورتپه کشته، مالش را میگیرن، زمینش را میگیرن. مثلا برادر نداشتگی را میکشن یا گم میکنن، مردش معلوم نیستن. مردم های شریف خواهش میکنم ای جلوگیری هیچ وقت لسوال شورتپه نمیشدن، ای ادامه میتن. حالی هم کسی که برادر نداشتن کشته میشو، مالش زمینش خورده میشو، هیچ ارگان ایرا جلوگیری نمیکدن. همه لسوال ها عریضه میکنین، لسوال ها خاموش میشینن و دیگه سبا یک ماه در چه میتن آخرش معلوم نیستن. ما پایم مایوب شدن، پدرم کشته شدن، کس پرسان نمی کنن، خوردن نانم صاحب مشکل هستن، ما چطور کنم؟ بر ما یک چیز بگوین.
در محاکم ابتدایی ولسوالی ها بسیار مشکل فراوان است. مراجعین به محکمه می روند و قاضی و مفتی و محرر برش می گوید یک هفته بعد بیه، یک هفته بعد که باز بیه برو برش میگه 15 روز بعد بیه، 15 روز بعد که برو باز برش میگه یک ماه بعد بیه، یک ماه بعد که برو باز برش میگه ما را چقدر مزاحمت شما میکنین، آخر ما برتان زنگ میزنین. از برای خدا اگه میشه شما امرا یک مقامات امارت اسلامی صحبت کنین که چگونه رسیدگی میشه؟